افراد متوجه نوشته و متوجه گفتار خود باشند، حتی بیرون از ایران.
بدنبال آغاز اعتراضات در ایران، از 8 ماه جنوری به این سو اینترنت و راه‌های ارتباطی به گونه کامل قطع شده است و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که اینترنت را قطع کرده است. این اعتراضات گسترده مردمی که روز یکشنبه 11 جنوری وارد 15 روز خود شده است، در واکنش به افزایش شدید میزان تورم آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها به صورت سیاسی شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز جمعه از کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان این اعتراضات خبر داده است. هرچند آمار دقیق مهاجران افغان مقیم ایران مشخص نیست، اما در 25 ماه قوس نادریار احمدی، رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، شمار آنان را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. این در حال است که از آغاز سال روان خورشیدی، روند لغو و جمع‌آوری کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرده که این روند همچنان ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که خانواده ناظره رشیدی، خبرنگار افغان، میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبروست. اما پیش از آن، گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی گزینه های است تا در برابر سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی ایران اقدام کند. این در حال است که اعتراضات ضد دولتی در ایران روز یکشنبه برای 15 روز پیاپی ادامه یافت. نیویورک تایمز و اکسیوز با نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که رئیس جمهور امریکا، که هفته گذشته فشار خود را بر رهبران تندرو در تهران افزایش داده بود، اکنون در حال بررسی راه‌های برای حمایت از معترضان است. در حالی که گزارش ها میگویند ترامپ هنوز درباره میزان و چگونگی هر گونه اقدام تصمیم نهایی نگرفته است، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که قرار است روز سه‌شنبه 13 جنوری گزینه های مشخص به رئیس جمهور ارائه شود. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که اقدامات احتمالی آینده می تواند شامل حملات نظامی، استقرار ابزارهای پنهان سایبری علیه اردوی ایران و اعمال تحریم های بیشتر بر حکومت ایران باشد. از سوی دیگر، سازمان های حقوق بشری و رسانه های دولتی ایران روز یکشنبه از برگزاری تظاهرات، بازداشت معترضان و وقوع رویدادهای خشونت آمیز در ده‌ها شهر ایران خبر دادند. احتمال درگیری و خشونت پس از آن افزایش یافت که حکومت نیز از هواداران خود خواست تا روز دوشنبه در سراسر کشور به خیابان‌ها بیایند و آنچه را آنها اقدامات تروریستی آمریکا و اسرائیل می‌نامد محکوم کنند. در این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود رود سوشیال نوشت ایران شاید بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده باشد و ایالات متحده آماده کمک است. ترامپ هفته گذشته به مقام‌های ایرانی هشدار داد که ایالات متحده وضعیت را با دقت زیر نظر دارد و تاکید کرد که مقام‌ها باید از کشتن معترضان خودداری کنند. او همچنین در 9 جنوری در نشست در قصر سفید گفت ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من مردم برخی شهرها را در دست گرفتند، چیزی که هیچ کس فکر نمی کرد چند هفته پیش امکان پذیر باشد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند آرزو دارند به بلندترین قله های جهان صعود کنند، اما برای رسیدن به این هدف به امکانات و حمایت جدی نیاز دارند. اما پیش از آن نگاهی میندازیم به گزارش دیگر. خانواده ناظره رشیدی، خبرنگار افغان، میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبروست. خواهر ناظره رشیدی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خبرنگار افغان سه‌شنبه هفته گذشته از سوی طالبان در ولایت کندز بازداشت شده است. شماری از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه‌ها با محکوم کردن این اقدام خواهان رهایی فوری او شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
خانواده ناظر رشیدی، خبرنگار افغانی که بیشتر گزارش های از بازداشت و منتشر شده، مدعی است که در زندان طالبان با او مانند یک مجرم رفتار می شود. هاجره، خواهر ناظر رشیدی، روز یکشنبه 11 جنوری در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که او در زندان استخبارات حکومت طالبان در ولایت کندز با دستان و پاهای بسته و با خشونت شدید روبروست.
خبری ازش نبود، مادرم رفته بود سراغش و پالیدن شروع کرد، بالاخره پیدا کرد، رفت طالبا ازش شست گرفته، نامش گرفته، برای یک دقیقه خواهر مرا نشان داد، بسیار به یک وضعیت بد، به زنجیر و قلف وضعیتش مادرم دیده، مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
او افزود که ناظر رشیدی یگانه نان‌آور خانواده خود و همکار برخی رسانه‌های محلی در ولایت کندز به تاریخ 6 جنوری پس از دریافت یک تماس تلفنی از خانه بیرون شد و سپس از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت او اظهار نظری نکرده است و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنها نیست، تاکنون به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. با این حال او پیش از این بارها تاکید کرده است که هیچ خبرنگاری به دلیل کار خبرنگاری بازداشت نشده است. در این حال شماره از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها با نکوهش بازداشت ناظر رشیدی از سوی طالبان خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. نهاد نی در تبیید در اعلامیه به تاریخ 11 جنوری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت این خبرنگار از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است تا با فشار بر حکومت طالبان زمینه رهایی ناظر رشیدی را فراهم کنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده، همچنان آمده است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در اگست 2021 به طور متوسط در هر ماه نزدیک به 6 خبرنگار را بازداشت کردند. به گفته این نهاد، شماره از این خبرنگاران دوباره آزاد شدند، اما از سرنوشت تعداد دیگر هنوز خبری در دست نیست. همچنان سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو در اعلامیه‌ای که به تاریخ 10 جنوری منتشر کرده است، از حکومت طالبان خواسته تا ناظر رشیدی را هرچه زودتر بدون قید و شرط و تأخیر از زندان آزاد کند. دلایل قانونی بازداشت او را به گونه شفاف بیان کرده و احترام به امنیت و حقوق اساسی بانوان خبرنگار را تضمین کند. این سازمان تأکید کرده است که بازداشت، تهدید و خاموش کردن خبرنگاران نقض آشکار آزادی بیان است و باید به طور فوری پایان یابد. در این حال شماره از زنان خبرنگار که پیش از این از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند میگویند پس از تجربه بازداشت و شکنجه دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های خبرنگاری خود نیستند. یکی از این خبرنگاران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اتهام همکاری با یک رسانه خارجی بازداشت شده بود، در حالی که به گفته او با هیچ رسانه خارجی فعالیت نداشت. او به شرط تغییر صدا افزود:
و در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود دارد. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن، بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنن آدم را. فعلا نمیتونیم که راحت گشت و گذار کنیم. قبلا هم ترس و وحشت بود ولی فعلا دوچند هست. مبادا باز ما رو بگیرن، باز پای ما سر هر یوسف و یاسد چل بکشن.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که در اواخر ماه دسامبر سال 2025 منتشر کرده است گفته است که در این سال دست کم 205 مورد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است که 34 مورد آن شامل بازداشت خبرنگاران می شود و در حال حاضر 5 خبرنگار در بازداشت است. حکومت طالبان بارها سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای حامی خبرنگاران به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم شده است. با این حال آنان هم ماره ادعا کردند که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند هستند. اما این ادعا برای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی آنان قابل قبول نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند آرزو دارند به بلندترین قله های جهان صعود کنند، اما برای رسیدن به این هدف به امکانات و حمایت جدی نیاز دارند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با وجود فعالسازی تیم ملی کوهنوردی در 2 سال گذشته به دلیل نبود امکانات و حمایت کافی در بخش‌های مختلف این ورزش با چالش‌های جدی روبرو هستند. در همین حال اداره تربیت بدنی و ورزش و کمیته المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که آنان به حمایت از این ورزشکاران متعهد هستند. باز هم سنا کاکر گزارش دارد.
شماره از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند که آرزو دارند به بلندترین قله ها صعود کنند، اما در این کشور کوهستانی و پر از قله های بلند امکانات و تجهیزات کافی برای تمرین و صعود محدود است. آنان میگویند در 2 سال گذشته با تلاش های فراوان و تحمل دشواری ها تیم ملی کوهنوردی را تشکیل داده و فعال نگه داشتند، اما به دلیل نبود امکانات لازم و حمایت کافی در بخش های مختلف این ورزش با چالش ها مواجهند. قدرت الله یوسفی 25 ساله یکی از اعضای این تیم در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای تمرین و کوهنوردی را با هزینه شخصی خود تهیه میکنند.
یک روز شاید انشاءالله با که هدف ما است که بریم قله های جهان مثلا نفرس اینا رو مثلا فتح کنیم، به یک روز پرشیر افغانستان دو صفحه برسونیم. خودمون تجهیزات از جیب شخصی خود موسن دیش شرایط خریداری کردیم، تجهیزات مثلا از بود گرفته و در هر شای زمستانی مثلا باید لباس زمستانی بگیریم، بهاری بگیریم، باید در هر شاید باید خود خود در شرایط منظم مثلا شرایط چیز وسایلش هم هست داخل افغانستان هست، نه شرایطی که مثلا کوهنوردایی که در سطح کشورهای دیگه است دو سرحد چلن وسایل نداریم. از نگاه دولت حمایت باید پشت ورزشکارا در هر شرایط باشه. فعلا شرایط افغانستان در بخش ورزش مثلا هیچ حمایتگر نداره.
مرتضی نجفی 26 ساله عضو دیگر این تیم بانک میگوید در 2 سال گذشته در داخل کشور فعالیت های مختلف کوهنوردی انجام داده و به قله نوشاخ در ولایت بدخشان و قله شافولاد در بامیان رفته است، اما می افزاید که امیدوار است در آینده با فراهم شدن امکانات این تیم بتواند به قله های بلند جهان صعود کند و برای افغانستان افتخار بیافریند. او می گوید که در حال حاضر به هر عضو تیم در ماه حدود 1100 افغانی پرداخت می شود که این مبلغ برای آنان بسنده نیست.
کوهنوردی رو فعالیت کنیم یک رشته تازه است در افغانستان، اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه. که اول این مسابقه که پارسال برگزار شده بود کرام بزرگی خاص چیزی نداشت، فقط هزینه مصارف همین تیم ملی رو برای ما دادن، کرام اسپانسر چیزی نداره، فقط هم سالانه اسریه داریم که 13200 میشه، ما 11000 میشه بگیر کنم چه میشه.
با گفته این ورزشکاران تیم ملی کوهنوردی افغانستان 2 سال پیش با انتخاب 34 ورزشکار از 10 ولایت کشور تشکیل شد و تا کنون علاوه بر صعود به قله های مختلف داخل افغانستان به برخی قله های بلند ایران نیز رفتند. احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان روز شنبه 10 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان با در نظر گرفتن امکانات موجود از فدراسیون کوهنوردی حمایت کردند و در آینده نیز به حمایت از این فدراسیون ادامه خواهند داد. او پیش از این نیز در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته بود که فدراسیون ملی کوهنوردی در حال حاضر به گونه منظم در افغانستان فعالیت می کند و در 12 ولایت نمایندگی های فعال دارد که در ولایت های خود تمرینات و برنامه های ورزشی را برگزار می کنند. به گفته کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان، سال گذشته این فدراسیون همچنان با ایران یک تفاهم‌نامه ویژه امضا کرده که بر اساس آن زمینه همکاری در بخش آموزشی فراهم شده و به گفته آنان در حال حاضر تا 60 ورزشکار به گونه آنلاین در کورس‌های آموزشی اشتراک دارند و تجربه‌های تازه به دست می‌آورند. بانک فدراسیون کوهنوردی افغانستان از سال 2012 میلادی به گونه رسمی ایجاد شده است، اما تیم ملی این رشته تنها در 2 سال اخیر تشکیل شده است. به گفته ورزشکاران علاوه بر تیم ملی در سطح زون‌ها ده ها جوان دیگر سرگرم این ورزش هستند و آرزو دارند در کنار صعود به قله های بلند کشور تجربه صعود به بلندترین قله های جهان را نیز به دست آورند. پیش از این نیز تیم های ملی و محلی بسیاری از رشته های مختلف ورزشی افغانستان از نبود حمایت و امکانات کافی شکایت کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، سرمایه گذاری ها و کمک های خارجی در بخش های مختلف متوقف شده و شماره از ورزشکاران به دلیل همین چالش ها ناچار شدند ورزش مورد علاقه خود را ترک کنند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود 800 ورزشکار کوهنورد به گونه رسمی نزد نهادهای ورزشی ثبت هستند و ده ها کمپ تمرینی دولتی و خصوصی در این بخش فعالیت دارند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در این جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از این که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواهد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکتر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما تانستم مکتب را خلاص کنم و کورس انگلیسی را تمام کنم و یک انسان باشم که مردم را دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از امو لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف لیره قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمانی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بی بیا را بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیا از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادشون نمنده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیه حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کود آمدت بود در کابل و بعد از او باز ما با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقوی زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد بینوان قربانی، البته بینوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در او وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنند. در اون باقی یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنند. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت رو تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از ما باز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی رو صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی؟
چرا نی؟ بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنامه ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه را تماس گرفتم، با این دکه تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من را که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شون میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادمنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان. دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، من به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، برای زینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازن. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطرات که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازند، یعنی روی امی معنیش تکردمی،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصتهایی استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن. اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتاه در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت در از وجود دارد. یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما بین ولی یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است. و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را یاد گرفتم، بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت بتانه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است. اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه. و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه. چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان، ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدن که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو الیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر امی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تاثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت‌های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، بر ازو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم، به مو دلیل است که من یک شخصی انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم این حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما این را بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردیم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه میدام و باتم کتاب دیگه نشته کنم، از سر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیر که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما یکش امیل از بعد به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره در بعض فصلهای سال در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که بر ما داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون بر آمدم، امی کسی که در دان دروازه بود بر ازی گفتم که من یک کوتا پس می آیم، یک قدم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در مبسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه، طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا امو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم، امید چیزا دیگه، من را گم کردم این امیجا، از یک بسیار اکرنی قدور من رفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چرا که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور می داد، زیرک درخت شیشتم دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار به می شکل تا شش، و تلفن رم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم به سال براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف تلفن ها بسیار سلطه ها فراهم کردن یا می تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت. یک تلفن که من با خود از افغانستان برده بودم با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را ترخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی یا تا کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از اینکه در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
از بس که خوردم خون دل